فنی و هنریش رو بهتر از قبلی ها نیست، و بلکه و این که خودش رو فارغ از این بدونن که نیروهای قبلی و نیروهای با تجربه قبلی استخون خورد کرده یا سرد و گرم روزگار چشیده، اینا اصلا توانایی در واقع فیلم نداره. همینایی که یک موقعی سردمدار سینمای کشور بودن، اینا تبدیل میشن به کسایی که حالا میخوایم باهاشون اصلا صحبت بکنیم، به من میان میگن آقای فلان تو بغل فلان کس که وای میسه قد نصف شه. اون آدمی که خودش مثلا جزو پایه های سینمای دفاع مقدس بوده و چقدرم زحمت کشیده و چقدرم درستم زحمت کشیده، منی که یعنی از منم نمیگذرن، میگن تو پیش فلانی که وای میسه قدرت نصف میشه، پس بهتره پیش فلانی وای نستی،
متوجه
بری پیش فلانی وایسی که آره که اعتبارت افزایش بده. پس یه فضای چنین گسترده‌ای بر علیه سینمای دفاع مقدس شکل میگیره که بسیار گسترده است، و امکان این هم هست که ما راجع به جزئیات اینها در واقع صحبت بکنیم، و میدونم در واقع این فرصتی که توی این برنامه هست به اندازه کافی نمیتونه این اجازه رو به ما بده. بنابراین من به صورت کلی دارم عرض میکنم که سینمای دفاع مقدس بیش از آن چیزی که نمود داده میشه که این فیلم مشکل، این سینما مشکل داره، فضا سازی علیه سینماست. مثلا اینکه یک فیلمی مثلا میفروشه، یک سایتی که حالا خودش معلوم نیست قیمتش چقدره و چقدر فهم داره، از اون اسم بره فیلم ارگانی فلان فروش رفت، یعنی یه زخم میزنه، یعنی همینو میخواد گزارش بده، همینو میخواد خبرش بکنه، یه زخم میزنه که اینو مردم نساختن. خب این هنرمندی که مثلا این فیلم ساده از کجا رفته؟
دقیقا.
خب آقا اگر دقیقا. مثلا یه جایی مثل انجمن سینما دفاع مقدس، یه جایی مثل اوج، یه جایی مثل صدا و سیما، یه جایی مثل فارابی، یه جایی مثل حوزه اینها پشتیبانی نکنن که این فیلم ساخته بشه، خب کجا باید برن چیز بکنن؟ بخش خصوصی که میترسه این فضایی که شما علیه سینمای دفاع مقدس درست کردید توی رسانه، رسانه‌هایی که متاسفانه عمومیت هم پیدا کرده،
بله، بله.
شما چیکار کردید؟ من سرمایه گذار میترسم پولمو بیارم تو دفاع مقدس هزینه بکنم، میگم خب این فیلم میشکنه. اون الزاماً آدم متخصصی نیست وقتی میاد فیلم رو یه موضوع دفاع مقدس رو بهش حرف میزنن، در رو بهش پیشنهاد میگن، میگه راجع به سینما دفاع مقدس اینقدر بد شنیدم که من میترسم وارد سینما دفاع مقدس بشم. اصطلاحاً یه آقای یه کلمه یاد من داد، خیلی کلمه قشنگه، میگه پول ترسوه. یه نفر بیاد بگه آقا این پول تو شکست میخوره، اصلا اولین اقدامش اینه که احتیاط میکنه، اولین اقدامش اینه که احتیاط.
دقیقاً من چه
خب این فضایی که علیه سینمای دفاع مقدس ایجاد شده یک فضایی است که در واقع میخواد نقطه قوت جمهوری اسلامی رو در عرصه فرهنگ و در عرصه سینما تبدیل به نقطه ضعف جمهوری اسلامی کنه.
این بسیار بسیار نکته درستی است، و چون شما جناب عظیمی در راستای گشایش بحث آسیب شناسی که جناب بهمنی در فصل پیشین فرمایشاتتون بهش اشاره کرد برآمدید، من برای فصل دوم فرمایشاتتون جناب بهمنی، خب آسیب ها گفته شد، حال ارائه پیشنهاد برای برون رفت یا چشماندازی که در حقیقت میتواند بهبود ببخشد، این شکل نگرش، این نگاه، و حالا مبانی و مؤلفه‌هایی که هم شما فرمودید هم جناب عظیمی برای رفع این آسیب‌ها ان شاءالله دوباره رسیدن و همون توفیق و درخششی که سینمای دفاع مقدس ما داشت، از زبان شما بشنویم.
فقط اضافه کنم در تایید مطالب برادر عظیمی که ما این رو باید تو ذهنمون جا بندازیم، یعنی تو حوزه سیاست گذاری در رابطه با تولیدات سینما دفاع مقدس، سینمای دفاع مقدس اساساً تولید و ساخت اون برای در وهله اول برای جذب مخاطب نیست، برای ثبت در تاریخه.
درست.
برای ثبت در تاریخ و برای آیندگان ما هست، برای نسل‌های ما هست. چطور اصلا ما میریم فیلم های من 50 سال پیش از تو آرشیو میاریم بیرون میبینیم میگیم به به او چه عرشه فیلم ساخته شد، مثلا فیلم خدا بیامرز آقای مهرجویی، فیلم گاف،
بله،
با توجه به فیلم خیلی خوبی هست، هنوز که میام میشنم روش بحث میکنم نقل میکنم فلان اینها. خب سینما دفاع مقدس یکی از قدرت هایی که داره اینه که میتونه تأثیر گذار برای آینده باشه، ولی متاسفانه مدیران ما و مسئولین ما سینمای مقدس در آن میبینم، یعنی ما این نمیفوش پر پر بیختن دوره. بابا این برای آینده خوبه، برای نسل بعدی خوبه، برای ما نسل بعدی بودن که پدرانشون برادرانشون و عموهاشون، دایی‌هاشون، اقوام، سربازان مملکت چجوری بودن؟
بله.
برای چی جنگ شد؟ برای چی دفاع کردن؟ برای چی 8 سال پای خودشون رسیدن؟ خب این نگاهی که در حوزه سینما دفاع مقدس وجود داره و یه مقدار ذلیلانه هست و این معنا که مثلا میکوبنش، یکیش همین، یعنی این نقشه رو اینا فهمیدن که اگر سینما این دفاع مقدس رو پای خودش وایس و اونا یک فرهنگ واقعی شکل بگیره، اساسا تمام سینما و ژانرهای دیگر رو جارو میکنن.
بله بله متوجه،
جارو میکنن. حتی ما دیدیم و ما اینو در دهه 70 اینو ما دیدیم و حالا اینا نمیخوان چی بشه. به همین دلیل طنزهای سخیف ساخته میشه، به همین دلیل فیلمهای که سیاه‌نمایی برای جشنواره‌های خارج از کشور برای جایزه گرفتن ساخته میشه.
بله.
برای همینه که ما مثلا این فیلم ساز میره تو زیرزمین‌ها فیلم می‌سازن، مثلا قاچاقی فیلم می‌سازن و بعد قاچاقی می‌فرستن خارج از کشور که یک چهره زش از ایران رو مطرح کنم. اگر سینمای دفاع مقدس به این روز افتاده، دلیلش اینه که ما تو حوزه نگاه سیاست گذاری به معنای کلان و معنای دورنگری برای آینده نگاه نکردیم. خدا شاهد بارها و بارها حضرت آقای مطلب رو فرمودن، گفتن سینما دفاع مقدس رو بسازیم ولی بذارید توی بایگانی، ولی بسازید، انقدر بسازید تا این فرهنگ جا بیفته. من منظور صافه این نیست که بریم اسراف کنیم، منظورم این نیست که بریم فیلم بعد
در میآورم. بله بله بله،
منظورم نه این که اتمسفری که وجود داره در حوزه سینما دفاع مقدس، موقعیتی که در سینما دفاع مقدس وجود داره در حوزه سینما خانگی، در حوزه سینما تن، در حوزه اصلا وجود نداره.
درست.
الان ما درست. چیزی نزدیک الان جون آخر کارکان در حوزه فقط پنج چیز نزدیک 40 جلد کتاب مخصوص ویژه لغتنامه های تن در حوزه دفاع مقدس رو با قصه های بسیار زیبا و بسیار شیرین و نویسندگان بسیار عالی رتبه در حوزه داریم که بسیار داستان های شیرین و زیبایی گفته. یکشان این آقای داود امیریان خودمون که الان چندین بار به عنوان نویسنده مطرح دفاع مقدس مطرح شده و کتاب دفاع مقدس که بعد از کتاب هاشون تبدیل به فیلم شده. خب ولی ما سراغ نار هم میریم و میگیم آسیا دفاع مقدس خوب نیست دیگه، گذشته، مردم دوست ندارن. نه، این یه برنامه ریزی دشمنه، یه برنامه دشمنه تو واضحه. این ما الان اسطوره، قهرمان و کسانی که نیاز جامعه سینمایی ما الان توی سینما ما وجود نداره.
کاملا موافقم.
بعد تو دلتون بخواد سیاه‌نمایی وجود داره، تو دلت بخواد خیانت وجود داره، تو دلت بخواد دزدی و کلان، دزدی های فلان، روابط نامشروع وجود داره، اما قهرمان وجود نداره. ولی این قهرمان در سینما ما موج میزنه. خب این رفتن به سمت به این نگاه که ما بتونیم این سینما تبلیغ کنیم هزینه داره. هزینه‌ش اینه که باید راست امثال من باید بشینم تو خونه، شما یک قدم عقب نمیشینم. خدا شاهده به فات به این ایام عزیز قشن بارها به من فیلم‌های طنز آنچنانی مطرح دادن که بسازم با پول خیلی خوب، من قبول نکردم. گفتم من یک قسم خوردم با شهدا زمان جنگ و سر اون قسم هستم، هیچ وقت عقب نمیشینم و هیچ وقت حاضر نیستم این چیزی که خداوند من تعلیم داده و شهادت من یاد دادم و راه رو نشون داده، من هیچ فقط من آقای عظیم با هم کلاس دانشگاه سینما هستیم، دو تامون هم دوره هستیم، دو تامون هم قسم بودیم در حوزه کار کنیم و کار میکنیم انشالله و خیلی هم سخت میگیشیم. من معتقدم باید یک گداهای تشکیل بشه، گداهای قدرتمند.
بله.
که دارای تأثیرگذاری در حوزه تولید فیلم باشن. الان ما سازمان اوج داریم، الان بنیاد فارابی رو داریم، الان رسانه ملی رو داریم، الان بعد از نادر دیگه انجام سینما دفاع مقدس داریم. ولی به تعبیر من اینها هنوز اون قدرت واقعی رو که بتون تأثیر گذاری رسمی داشته باشن رو ندارن. چرا؟ چون در رو بگونه باز کردن که همه اومدن اونجا. من معتقدم جذب باید شکل بگیره اما نه به نابود نیروی خودی.
متوجه.
خیلی میگه ما داریم جذب میکنم. خب امیدن داره جذب کن برای خودی رو بیرون نکن. الان ده ها نفر از بچه های سینما دفاع مقدس تو خونه ها نشستن پیر شدن، چه نویسنده، چه تئاتری، چه بازیگر، چه کارگردان، چه فیلم بردار.
این نمونه زیاد داره،
فیلم بردار های نام ما داریم تو سینما دفاع مقدس که الان خونه نشین شدن. اینا یکیش آقای استاد از آقای محسن زلموار، همه دیگه میشه تو از اساتید مسلم سینما دفاع مقدس هستن، ایشون فیلم برداشت سوال هاستی کسی میگه کاری کردی کسی این بله ها رفت هیچ کم سراغش نمیگیره. من نمیدونم چرا باید اینجور بشه. اگه قرار اتفاقی بیفته ما باید بازنگری مجدد کنیم، باید برگردیم به این نتایج خوب که قبلا گرفتیم. ما این مسیر رو رفتیم، خوبم رفتیم، نتیجه گرفتیم، تاثیر گذاری کردیم. برای سیاست های غلط دولت های زمان باعث شد که این زخم بر سینه سینمای دفاع مقدس بشینه که دیگه نتونه بلند بشه.
بله به تحقیق.
و این قابل ترمیمه، این قابل اصلاحه. من نمیدونم این لحجه یا این کلمه اصلاح فقط در حوزه سیاسته، چه در حوزه فرهنگ شکل میگیره. کلمه اصلاح ما تو حوزه فرهنگ هم شکل، مثلا تو حوزه دفاع مقدس چه بازیگر مجدد. معنی که از آسیبایی که تو حوزه دفاع مقدس داریم اینه که مثلا یه پول هنگفتی میدیم به یک فیلمی، یک فیلمسازه، من اصلا این برم همه بودجه رو بهش میدم میره یه فیلم میسازه، بعد یاد که فیلمش درخشان شد کل جایدم گرد میاد میگه من نیکم دست به سینما دفاع مقدس نمیزنم.
بله این هم
چرا باید اینجوری باشه؟
درست.
تو پول خوب گرفتی، فیلم خوب ساختی، بعد نمی چرا این نقشه است، این برنامه‌ریزی شده است. این که در واقع آقای نوعی که میانسی که میسازه این خوبش بود، دیدی نتونه بد کشید که نه رفته فیلم های شخیف فلان داره کار میکنه، هم بازی میکنه هم کاری گرده میکنه. ما نباید اینجور باشه. ما این آسیب ها رو دیدیم داره میبینیم، خب اونو باید رفت بشه. سینما دفاع مقدس یک سینمای الگوه، یک سینمای تاریخ ساز، یک سینمایی که میتونه برای آیندگان ها بسیار مهم باشه.
کامله.
ولی الان ما به اون داریم سینمای معمولی فکر بکنیم آقا چرا نمیسازیم، آقا چرا نمیسازیم نیست. سینما دفاع مقدس اصولی با طراحی بشه. الان انجمن سینما دفاع مقدس به عنوان نهاد مربوط به این ماجرا باید یه دفترچه طور دیگه برنامه سیاست گذاری نقشه یه تابلو ارائه بده، بگه نقشه راه ما اینه، ما بشیم اونجا دوره هم جمع بشیم یه حقوق ماهانه بگیریم و بعد هم هیچ کار نکنیم، چه فایده ای داره؟
بله به تحقیق. این دست از آسیب ها، روایت ها و تلخی ها نه الزاماً در روایت شما جا بهمنی یا همچنین جا به عظیمی مدام بر مدار تکرار شاید پررنگتر میشه در ایستگاه های تقویمی مثل هفته دفاع مقدس، سال روز آزادسازی خرمشهر عزیز و حصر آبادان. نظری از این دست و باید واقعا امید داشت حداقل به آینده نه دور و لایتناهی، به آینده نزدیک، که دیگه بعد از این همه دلسوزی و بیان این دست از آسیب اون هم بر مدار تکرار انشاءالله دیگه شاهد رفع شدن این قضایا باشیم. من میدونم آنچه که شما مطرح کردی جا بهمنی عزیز یکی از هزار، شاید یکی از میلیون به قول معروف مؤلفه‌ای است که در حوزه سینمای دفاع مقدس وجود دارد با همه دلسوزی، اما عذرخواهم که شتاب ثانیه‌ها بر ما افسون است. از اینکه با ما همراه بودید، همتل بودید، بی نهایت سپاس و بهترین ها رو برای شما آرزومندم.
خیلی ممنونم.
مانا باشید. وقت شما به میل و شما رو به خدا یگانه و منان میسپارم. جناب عظیمی بزرگوار، میخوایم جمع‌بندی بحث رو هم بر عهده و گرده شما بگذاریم و این بار این تمنا رو دارم که یک نگاهی ولو در حد فقط این میخوام از تجربتون، از این سابقتون، از این رد قبار تجربه که بر محاسن و موی شما نشسته و اینجورین خاکستری کرده اون رو میخوام عمیق و شدید وام بگیرم که پیشنهادی اگر بخوایم بدیم یا بخواهید بفرمایید این پیشنهادها رو برای برون رفت از این آسیب ها یا ریلگذاری که بتواند این آینده انشاءالله درخشان سینمای دفاع مقدس رو ملموستر و نزدیکتر بکنه، با ذکر این نکته که ما حد اکثر 4 دقیقه فرصت داریم در خدمت.
خواهش می‌کنم. عرض کردم که خیلی موضوع بسیط و گسترده
بله
است و در حد کلیات یک مسئله رو میشه مطرح کرد. واقعا من الان می‌خواستم راجع به حضور جهانی فیلم دفاع مقدس اشاره‌ای بکنم که چرا ما در واقع سینمای دفاع مقدس ما در جهان مطرح نشده و نمیشه و به جاش فیلم های سیاه نما و بعضن بی ارزش توی دنیا ارائه میشه.
بله بله.
این میخواستم صحبت بکنم که حالا چون زمان نیست برگردم.
ما میتونیم جمع‌بندی رو روی همین قضیه قرار بدیم، با این محور جهانی شدن، عدم جهانی شدن،
عدم جهانی شدن.
بله بله.
ببینید شما وقتی یه مثال بزنم که این مثال شاید جامعه تر باشه. ما یک کاری داریم هر سال انجام میدیم که یک فیلمی از ایران انتخاب بکنیم میفرستیم برای اسکار
و نماینده کشورمون.
درست. نماینده کشورمون. خب این وقتی کلمه نماینده کشورمون میشه یعنی باید چی باشه؟ یعنی باید یه اثری باشه تقریبا شامل تمامی ارزش‌های کشور باشه
به تحقیق. بله
درست شد. معکوسش که قطعا نباید باشه.
درسته.
خب حالا سوال، آیا اگر من یک فیلم ارزشمند ارزشی با کیفیت آنچنانی رو بفرستم به اسکار، اسکار فیلم اون فیلم من رو انتخاب میکنه؟ قطعا نه.
حداقل تجربه نشون دادی که خیلی
قطعا بله. نمیکنه.
بله.
خب آیا اگر یک فیلم ضعیف بفرستم انتخاب میکنه؟ قطعا نه. اما اگر یک فیلم سیاه نمای قوی بفرستم آیا انتخاب بکنه؟ احتمال داره انتخاب
بله.
بکنه.
بله بله.
درست شد. خب پس ما از زاویه انقلاب اسلامی وقتی به این کار نگاه میکنیم، فیلمی که ما باید بفرستیم به اسکار چیه؟ فیلم سیاه نمای قدرت من اگر بفرستیم، خب میره اونجا سیاه نمایی ما رو میکنه. فیلم ضعیف هم که بفرستیم که ما رو اون فیلم ما رو قبول نمیکنه.
بله.
فیلم قدرتمند دفاع مقدس هم بفرستیم که رد میکنه. الان چیکار ما باید بکنیم؟ بنده پیشنهاد من اینه، ما که میدونیم که نتیجه چیه.
درسته.
از قبل معلومه، یعنی دو تا کلمه سیاست بلد باشیم و هنر بلد باشیم و هالیوود رو بفهمیم و اسکار رو بفهمیم چیه، دو کلمه بلد باشیم
متوجه.
میدونیم که اونجا از تو اونجا فیلم متناسب و همجهت با مردم جمهوری اسلامی با مردم ایران خروجیش بیرون نمیاد.
نمیاد. بله بله.
حالا من چیکار بکنم؟ نزدیک 700 نفر آکادمی یا شاید هم بیشتر آکادمی در واقع اسکارن که اینا فیلم ها رو میبینن. ما اگر این فیلم بهتر خودمون رو به 700 تا آدمی بدیم که فرض بگیریم این آدم ها آدم های منصفی هن.
درست. فرض
خب میشه. فرض بگیریم آدم ها آدم منصفی هن. ما بهترین فیلم دفاع مقدسمون رو و نوع دفاع مقدسمون رو و یا در مقام کلی تر فیلم ارزشیمون رو از نظر کیفی و از نظر فنی و از نظر این که آیا با مخاطب ارتباط برقرار می کند یا نه، آیا از رسانه
بله.
برقرار در واقع تبعیت می کند یا نه و و و و چیز دیگه، آیا این فیلم رو ما بدیم اونجا اون 700 نفری که میتونن در جهان مؤثر باشن اونا ببینن و بد رد بکنن، این بهتر یا فیلم بد نشون بدیم یا فیلم سیاه نما نشون بدیم؟ این تغییره از ابتدای پایه‌گذاری بخش بین الملل توی هم تو دولت هم تو غیر دولت این بوده که آثار رو بفرستن خارج از ایران که این آثار مثلا از اونا از نگاه اونا جلب توجه بکنه. اما وقتی ما فیلم خودمون رو نفرستیم، فیلمی که علیه خود ماست، وقتی اونا میبینن همه چیز همه فیلمایی که داره میاد یه ایران رو یک خرابه یک کثیفه یک سیاهه یک دودندود بله، اینجوری نشون میده بله. تصور او از ایران چی میشه؟ خب میبینن این فیلم هست و بعدم حالا روابط و الان هم که سراغ مثلا مسائل اخلاقی اینا هم رفتن. خب این میشه دیگه، یعنی اون بدبختی که اون بیرون نشسته چه میدونه که ما اینجا یه آدمهایی داریم که در مقام انتخاب وقتی برمیان احمقانه ترین انتخاب رو میکنن و میفرستن.
دقیقاً این پیشنهاد شما رو ببینم من برای امسال، البته این رو در قالب یادداشتم در رسانه منتشر کردم، یعنی زمانی که دبیر جشنواره فیلم ونیز میاد نسبت به برهنگی بسیار اوریان و مفاهیم ضد اخلاقی یا ضد انسانی که همه بر پایه نگاه جنسی و جنسیتی در فیلم‌هایی که برای جشنواره فیلم ونیز به عنوان معتبرترین و قدیمی‌ترین جشنواره فیلم در جهان میاد، این رو رسانه‌ای می‌کنه در نشست خبری این رو میگه و به عنوان یک اعتراض اون رو مطرح می‌کنه. اتفاقا امسال فرستادن فیلمی که با مفاهیم عظیم انسانی که همه اونها بخشی از ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران چون زیر چتر اسلام داره تعریف میشه، چنین آثاری فرستاده بشه که حالا تبلور و تجلی شما در گونه مختص به خودمون یعنی دفاع مقدس با زبان بین‌المللی سینمای مقاومت میتونیم داشته باشیم. امیدوارم مسئولان این بار این ترس و واهمه رو از فضای رسانه نداشته باشن که باز ما فیلم فرستادیم و وارد مرحله داوری نشد، چون کمترین حالتش فقط دیدن همان 700 نفر، حالا عدد که خیلی بیشتر از این هاست و میتواند این جریان به شکل استمرار البته توفیقات سینمای ارزشی ما رو هم داشته باشه. بی نهایت و بسیار از شما جناب عظیمی سپاسگزارم، جناب مهدی عظیم میرآبادی تهیه کننده از کارشناسان و منتقدان به نام سینما و همچنین جناب آقای حمید بهمنی که در فرازهایی از این برنامه در بخش اعظمش با در مقام فیلمنامه‌نویس و کارگردان با ما همراه بودند. تلاش کردیم به واسطه هفته دفاع مقدس نقم و نزهی داشته باشیم بر فراز و فرود گونه سینمای دفاع مقدس. بار دیگر هم عرض تبریک دارم این هفته رو، درود میفرستم به روان پاک تمامی شهدای این آب و خاک، این مرز و بوم، و به احترام تمامی آزادگان سرافراز، جانبازان و ایثارگران کشورون هم تمام قد می ایستم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صف حشر قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
یک سیاستی رو آمریکا از سالها پیش دنبال میکرد که همون سیاست سلطه بر منطقه بود. وسیله عمده این سیاست هم حمایت از رژیم صهیونیستی بود. هرچه بتوانه او رو قوی کنه، دست و بال او رو باز کنه، دیگران رو تشویق کنه به این که با او ارتباط برقرار کنم. بعد این سیاست قدیمی است، البته مال ده ها سال پیشه، از یکی دو دهه پیش این سیاست رو تشدید کردن، رفتن سراغ افغانستان، رفتن سراغ عراق، با اشغال اینها میخواستن تسلط پیدا کنن، نمیتونست، نتوانستن. امروز سیاست و جهتگیری در این منطقه آمریکا زدایی است. یکی از نشانه های واضح و بارزی که امروز جلوی چشم ماست همین طوفان اقصاست. این طوفان الاقصا بله علیه رژیم صهیونیستی است، اما آمریکا زدایی است. این حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد.
دیدی که شب کوران جنگ و جور از بال افتادن، دیدی شکستن دیوارهای آهنین زور، دیدی به خاک افتاد دیو سیاه عرصه بیداد، و تین و زیتون چیزی نمیماند به جا از شوکت صهیون. این خون فرزندان غزه‌ست، پیروزمند و پاک، خون زلال کودکان آب و آزادی، آیین و قرآن و طور سینی پیچیده در هفت آسمان نام فلسطین. فتح مبین این است بسپار دنیا را، باران تداوت می کند انا فتحنا را. دیدی سحر با ماست، دیدی که با عزم الهی دست دعای جنگل و کوه و کمر با ماست. بسپار دنیا را، فتح و ظفر با ماست، فتح و ظفر با ماست. این خون فرزندان قزاست، پیروزمند و پاک، خون زلال کودکان آب و آزادی. آینه و قرآن و طور سینی پیچیده در هفت آسمان نام فلسطین. مبین این است بسپار دنیا را، باران تداوت می کند انا فتحنا را. دیدی سحر با ماست، دیدی که با عزم الهی دست دعای جنگل و کوه و کمر با ماست. بسپار دنیا را، فتح و ظفر با ماست، فتح و ظفر با
اطلاع شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو می رسانیم. راه پیمایی جمعه خشم فردا بعد از نماز جمعه در سراسر کشور برگزار خواهد شد. Thank you. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شنوندگان ارجمند، با این دو شماره می توانید